رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو صدای انقلاب. با توجه به انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید کشورمان، این سوال مطرح است که دولت جدید و کابینه ایشان باید در دوره جدید مسئولیت چه سیاست‌ها و رویکردهایی رو در عرصه افزایش انسجام ملی و کسب توسعه و پیشرفت داخلی و بین المللی و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی اتخاذ بکنه تا ما شاهد بهبود زیست اقتصادی و اجتماعی آحاد ملت شریف ایران باشیم. برای پاسخ به این سوال باید نگاهی داشته باشیم به تجربیات جهانی. تجربیات جهانی به ما نشون میده که مهمترین سیاست‌ها و رویکردها برای دستیابی به این اهدافی که اونها اشاره شد، خصوصاً افزایش سرمایه اجتماعی نظام و کسب توسعه و پیشرفت در عرصه داخلی و خارجی، عبارتند از تقویت شفافیت و پاسخگویی دولت، انجام اصلاحات اقتصادی، بهبود نظام آموزش پرورش، توسعه روابط بین الملل، تقویت نهادهای مردمی و مدنی، ارتقاء نظام بهداشتی و رفاهی، مبارزه با فساد، توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال و ارتقاء مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی و همچنین حمایت از عرصه فرهنگ و هنر ملی. در توضیح مواردی که به اونها اشاره کردم و تمام اونها در واقع برداشتی از تجربیات موفق حکمرانی در سایر کشورهای توسعه یافته است، باید این نکات رو عرض بکنم که اولین اون اشاره به اهمیت تقویت شفافیت و پاسخگویی دولت. با افزایش شفافیت در عملکرد دولت و پاسخگویی به مطالبات مردمی، اعتماد عمومی به دولت افزایش پیدا میکنه. شفافسازی در زمینه‌های مالی، در زمینه‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی و تصمیم‌گیری‌های کلان میتونه کمک بکنه به پیشگیری از فساد و در نتیجه افزایش رضایتمندی آحاد ملت. در حوزه اصلاحات اقتصادی هم برنامه‌ریزی برای کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق حمایت از تولید داخلی و افزایش صادرات و همچنین اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و تلاش در عرصه کاهش نرخ بیکاری میتونه شرایط اقتصادی جامعه رو بهبود ببخشه و منجر به افزایش رفاه عمومی بشه که این هم کمک میکنه به افزایش رضایتمندی ملت. در رابطه با بهبود نظام آموزش پرورش هم باید به این نکته اشاره بکنم که میانگین عمر مدیریت در عرصه نظام آموزش پرورش کشور ما 2 سال هست. یعنی ما وقتی میانگین میگیریم عمر وزرای دولت‌های مختلف کشورمون رو، میبینیم که عمدتاً اونها دوره مدیریتیشون کمتر از 2 سال بوده، که این امر باعث میشه که ما شاهد فقدان ثبات سیاست‌گذاری در عرصه آموزش پرورش کشورمون باشیم. بعد به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری در آموزش پرورش و ارتقاء کیفیت آموزشی و توجه به نیازها در این عرصه باعث میشه که ما بتونیم شاهد پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص در کشورمون باشیم، که این مهم زمینه ساز تعالی اجتماعی کشور ما میشه. در رابطه با توسعه روابط بین المللی هم باید به این نکته توجه داشت که استفاده از دیپلماسی فعال برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی میتونه منجر به رشد اقتصادی و تقویت جایگاه کشورمون در صحنه بین المللی بشه. بعد دولت چهاردهم تلاش بکنه که مانع از تحمیل انزوا به عرصه سیاست خارجی ما بشه و تلاش بکنه که پیوندهای ما با کشورهای جهان توسعه پیدا بکنه. هرچقدر این توسعه روابط خارجی ما بیشتر باشه، طبیعتاً توسعه اقتصادی و همه جانبه ما هم بیشتر خواهد بود که نتیجه اون افزایش رفاه و رضایت عمومی خواهد بود. رابطه با تقویت نهادهای مردمی و مدنی نیز باید به این نکته توجه داشت که حمایت از این دست نهادها و توسعه ظرفیت‌های مدنی و مردمی منجر به افزایش انسجام ملی و ارتقاء نرخ مشارکت فعال مردم در امور سیاسی و اجتماعی خواهد شد. در رابطه با ضرورت ارتقاء نظام بهداشتی و رفاهی کشور هم باید این نکته رو یادآور شد که بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و رفاهی برای تمام اقشار جامعه، خصوصا مناطق محروم و دور از مرکز، خصوصا روستاها، میتواند به افزایش سلامت عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند. طبیعتاً جامعه‌ای که نرخ نابرابری اجتماعی در اون پایین باشه، با چالش‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی کمتری هم روبرو خواهد شد. در رابطه با توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال کشور هم باید یادآور شد که سرمایه‌گذاری در عرصه فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال میتواند به تسهیل خدمات دولتی، افزایش کارایی و بهره‌وری در عرصه اقتصاد و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر بشه. دقت داشته باشیم که اقتصاد جهانی در حال گذار به اقتصاد دیجیتالی است. لذا هر گونه عقب ماندگی در عرصه اقتصاد دیجیتالی میتواند منجر به عقب ماندگی در سایر عرصه‌های اقتصادی هم شود. در رابطه با ضرورت حمایت از فرهنگ و هنر ملی هم باید بر این نکته تأکید کنم که حمایت از برنامه‌های فرهنگی و هنری و تقویت هویت ملی از طریق ترویج ارزش‌های فرهنگی و تاریخی میتواند منجر به افزایش انسجام ملی و ارتقاء روحیه عمومی بشه. باید به خودمون یادآوری بکنیم که کشور ما سالهاست در عرصه جنگ روانی و رسانه‌ای آماج حملات دشمنان غربی خودش هست و اگر ما توجهی نداشته باشیم به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی کشورمون، آنها رو در واقع بازنمایی نکنیم، اونها رو ترویج نکنیم، طبیعتاً هویت ملی ما به شدت آسیب خواهد دید و در دراز مدت شاهد استحاله فرهنگی کشورمون خواهیم بود. اما در پایان در رابطه با ارتقاء مدیریت منابع طبیعی و محیط زیستی باید به این نکته بپردازم که برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست میتواند به توسعه پایدار و حفظ منابع برای نسل‌های آینده کمک کند. این اقدام میتونه منجر به افزایش کیفیت زندگی و پایداری اقتصادی کشورمون بشه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از هموطنان ما اقتصاد زندگیشون وابسته به عرصه کشاورزی است و طبیعتاً اگر ما مدیریت هوشمندانه‌ای رو بر منابع طبیعی و خودمون، خصوصاً مراتع و منابع آبی اعمال نکنیم، در سالهای آینده شاهد فراگیری بحران اقتصادی در بین جوامع روستایی و کشاورز کشورمون خواهیم بود که پیامد اون خالی شدن روستاها و از بین رفتن اقتصاد کشاورزی و در نتیجه افزایش وابستگی کشور در حوزه کالاهای اساسی، خصوصا مواد غذایی، به خارج از کشور خواهد بود. علاوه بر این، خالی شدن روستاها منجر به افزایش حاشیه‌نشینی در
حاشیه کلان شهرهای کشور خواهد شد که این مسئله خودش آرزوهای سیاسی و امنیتی و البته اجتماعی زیادی رو به همراه داره. لذا از دولت چهاردهم و شخص آیه دکتر مسعود پزشکیان انتظار میره که در این حوزه و سایر حوزه‌هایی که به اون اشاره شد انشاءالله برنامه ریزی ویژه‌ای رو مد نظر قرار بدن تا دولت چهاردهم بتواند در پایان 4 سال خدمت خودش کارنامه مؤثر و موفقی رو داشته باشه.
طبیعتاً در این مسیر وظیفه اخلاقی و ملی نخبگان این هست که دولت رو کمک بکنن تا دولت بتواند انشاءالله در مسیر خدمت خودش موفق و کارآمد ظاهر بشه و بتونه به واسطه خدمات خودش کاری بکنه که انسجام ملی در کشور ما افزایش پیدا بکنه و بیش از پیش ما شاهد پیشرفت کشورمون و افزایش رضایتمندی آحاد ملتمون باشیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.